سمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز، دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی مادر مکرمه حضرت پیامبر مکرم اسلام، حضرت آمنه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی می‌فرمایید و خدا رو شکر هم که ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم. ایام رحلت جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ما هم خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و ایام رحلت امام رحمت الله علیه و شهدای 15 خرداد رو هم خدمت دوستان تسلیت عرض میکنم. حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که حدیث زیبایی فرماید که سیأتی زمان تکون بلدت قوم و اهلها حجتون علی الخلائق. زمانی فرا میرسه که شهر قوم و اهل قوم اینها حجت بر خلائق میشن. سیأتی زمان تکون بلدت قوم و اهلها حجتن علی الخلاق، اینا حجت بر خلاق میشن. و ذالکه فی زمان غیبت قائمنا علیه السلام، در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هست، الی ظهوره، از زمان غیبتش تا ظهورش قم میشه حجت بر اهل همه اثار و همه زمان ها. و لولا ذالک، اگر قم و حجت قم نبود، لساخت الارض و اهل ها، زمین اهل خودش رو فرو میخورد. و این الملائکته لتدفع البلایا عن قم و اهله، فرشتگان بلاها رو از قم و اهلش دفع میکنن. و ما قصده جبارون به سوء الا قسمه قاسم الجبارین، هیچ زورگویی قصد سوء و بد نسبت به قم نخواهد داشت مگر اینکه در هم شکننده جبارین کمرشو خواهد شکست و در هم خواهد شکست. این حدیث راجب قوم که حالا مرکز انقلاب 15 خرداد و اینها بود خوندم، البته نیاز به بحث داره که ما فقط خواستیم حدیثی خود دوستان خونده باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. اما اگر خاطر شریف شما شنوندگان خوب و عزیزمون باشه، سوالی رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودن و شما عزیزان هم پاسخ گفتید. سوال این بود که غیر از قرآن کریم معجزات پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه رو بیان بفرمایید. از شهر کرد جناب آقای جهانگیر آذرخشی فرمودند که به نظر بنده یکی از بزرگترین معجزات رسول گرامی اهل بیت ایشان هست. معجزه جاری و جهان شمول ایشان حضرت امام زمان علیه السلام هستند. جناب آقای حسین اصفهان دهنو اگر درست خونده باشم فرمودند که معجزه غار حرا و جابجا شدن درخت هست. از 939 3407 این پیام برام رسیده که بجز قرآن 1 شق القمر، 2 برگرداندن خورشید، 3 اتفاقات عجیب در هنگام تولد ایشان، که جای مامانی تو پرانتز نوشتن اگر ممکنه ایشون توضیح هم بدن. خب از 937 4941 هم این پیام رسیده که غیر از قرآن شرق القمر، سیر شبانه که در سوره اسراء بیان شده، عطا کردن کوثر، تغییرات و جابجایی که در راجب درخت انجام شد. 916-68-70 فرمودند که بیش از 4000 معجزه ذکر شده از سخن گفتن با جامدات و گیاهان و حیوانات و زنده شدن اموات و شفا پیدا کردن بیمارها به دست ایشان که آورده شده، از جمله یکی شق القمر که در قرآن آمده، 2 برگردانده شدن خورشید، رد و شمس بعد از غروب اونها. 919-14-28 هم اینطور نوشتن که شق القمر، رد و شمس، جاری شدن آب از لابلای انگشتان پیامبر مکرم اسلام، تسبیح سنگ در دست ایشان و چیزهای از این قبیل. 903-54-99 هم فرمودن معجزه پیامبر، معراج پیامبر به آسمان بود. بله، از رشت سرکار خانم تبایی فرمودن که فرمودن که دیگر معجزات علاوه بر قرآن کریم، شق القمر کردن ایشان، دونیم کردن درخت و آمدن نصف آن نزد پیامبر و گفتن شهادت این و آمدن نصف دیگر و باز گفتن شهادت این بود و برگشت درخت سر جای اولش، همچنین شهادت حیوانی در کف دست پیامبر مکرم اسلام و یا گفتن شهادت این سنگ‌هایی که در مسیر پیامبر بودند و ماشاءالله معجزات دیگر. ممنون از برنامه عالی شما، ما هم تشکر می‌کنیم از شما. آقای عزت‌الله رضایی از کرمان هم اینطور پیام فرستادن: به غیر از قرآن، معجزات پیامبر یکی شق القمر و حرکت کردن درخت و سخن گفتن او با پیامبر مکرم اسلام بوده. آقای مهدی شکاریان فرمودند که از معجزات پیامبر، پیامبر رحمت صلوات الله و سلامه علیه، شق القمر است. بسیار عالی. 915-78-86 هم اینطور نوشتند که معجزات به دو دسته معجزات معنوی و حسی تقسیم شده است. از قرآن و اخلاق و سیره نبوی در زمره معجزات معنوی ایشان یاد شده است. معجزات حسی پیامبر به معجزات مربوط به حوادث آسمانی و معجزات زمینی تقسیم شده و در معجزات حسی زمینی، معجزات متعلق به جمادات و حیوانات نیز از یکدیگر جدا شده است. مهمترین معجزه پیامبر اسلام قرآن است که برخلاف معجزات سایر پیامبران تا ابد باقی است. رد و شمس، شق القمر نیز از معجزات حسی پیامبر مکرم اسلام بوده است که در برخی از منابع اخلاق و سیره نبوی در زمره معجزات هم بیان شده این مسائل. بسیار عالی. خب 917-37-13 هم گفتن که شق القمر، برگرداندن خورشید برای حضرت علی علیه السلام، شفای چشم بیمار امیرالمومنین علیه السلام توسط آب دهان ایشان و چیزهای دیگر. فکر میکنم یکی دو تا پاسخ تلفنی هم داریم آقای محمدی، با اجازتون رو هم بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
غیر از قرآن، سایر معجزات پیامبر اعظم عبارتند از: 1 معراج، 2 شق القمر، 3 دستور حرکت درخت که در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام مطرح شده است، 4 ستون حنانه که از فراق پیامبر گریه میکرد، 5 شهادت دادن سنگریزه ها به رسالت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. با تشکر، خدا نگهدار.
بعد از قرآن، یکی از معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله است. خداوند این دو معجزه بزرگ را به پیامبر صلی الله عنایت فرمودند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، سپاسگزاریم، خیلی ممنونیم، در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنیم از دوستانمون که پاسخهای خیلی زیبایی دادن و همطور که فرمودن معجزات پیامبر خیلی فراتر از این حرفا و خیلی تعدادش زیاد هست و صدها بلکه بیش از صدها معجزه از پیامبر نقل شده. معاجز النبی کتابای مستقلی است که نوشته شده. بعضیش رو دوستان گفتن رو من یه توضیح مختصر میدم که خود دوستان هم تقاضا داشتن. یکیش هم بحث شق القمره که در قرآن بهش اشاره شده و در منابع تاریخی و روایی ما هم مطلب کاملا به روشنی نقل شده که یکی از جریان معجزات مشهور پیامبر است. قرآن کریم فرماید اختلافت ساعت و انشق القمر و این یرا آیتن یو عرضو و یقول سحر و مستمر و کذبو و تب و احواهم و کل امر مستقر. آیات 1-3 سوره قمر. قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت و هرگاه نشانهی و معجزهی میبینند رو گردان میشن و میگن که این سحریست همیشگی و مستمر. اینها آیات الهی رو تکذیب میکنن و از هوای نفسشون پیروی کردن. هر چیز را قرارگاهیست که اون قرارگاه خواهد رسید. در شأن نزول این آیات نقل شده که مشرکان خدمت پیامبر اومدن و گفتن اگه راست میگی و پیامبر هستی ماه رو برای ما بدونیم کن. پیامبر فرمود اگه چنین کاری کنم ایمان میارید؟ گفتن بله. شب 14 ماه بود که ماه در واقع بدر کامل بود. محلی که این اتفاق افتاده در بالای کوه ابو قبیس، اونجا الان دیگه اون کاخ دار و ضیافه شاهان سعودی اونجا از بین برده. یه مسجد بود، مسجد بلال، مسجد خیلی با صفا و باروفی بود. کنارش محل شق القمر بود، کوه ابو قبیس اون بالا. پیامبر دست به دعا بلند کرد و از خدا خواست. خدا هم دعای پیامبرش مستجاب کرد و مشرکان دیدن که ماه دو نیم شد. بعد اینها پیامبر اونها رو صدا زد و با اس فلانی فلانی ببینید و شهادت بدید که این اتفاق افتاد. و اینجا عده از کفار گفتن که محمد ما رو سحر کرد. اتفاق یکی از خودشون گفت که حالا فرض کنید شما رو سحر کرده، تمام مردم که سحر نکرده که، بقیه که دیدن چی؟ یه نفرتون رو سحر کرده، دو نفر سحر کرده، همه دیدن معجزه رو. خب این معجزه معجزه مشخصی بود که هم قرآن هم روایت نقل کرده. دوستان اشاره کردن به معجزه معراج، خب اونم معجزه بزرگی است که علاوه بر نقل متواتر روایات، در روایات آیات قرآن هم بهش اشاره کرده. از جمله سوره اسراء آیه 1، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. پاک و منزه است خدایی که بندش رو در یک شب از مسجد الحرام مسجد الاقصا که گرداگردش رو پربرکت قرار داده بودیم برد سیر داد تا برخی از آیات خودش رو به اون نشون بدیم که خداوند شنوا و بیناست. خب پیامبر در یک سفر الهی و یک سیر ملکوتی که از مکه آغاز شد با مرکبی بهشتی، مرکبی که براق بهش گفته میشه از برق، بسیاری از آیات الهی و شگفتی های هستی رو مشاهده کرد. جزئیات بیشتر این سفر روحانی آسمانی و این معراج در سوره نجم آیات 5-18 آمده و در روایت هم ماجرا به تفصیل بسیار زیادی نقل شده، طوری که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که اگر روایت معراج همه جمع بشه یک جا یک کتاب قطور 1000 صفحه‌ای میشه. اینقدر روایت راجع به معراج داریم. خب پیامبر، مشاهدات پیامبر از آسمان ها و از بهشت و از جهنم و فرشتگان و اون چی که در عوالم مختلف و آسمان های مختلف پیامبر مشاهده کرده بود، اینها در روایت معراج اومده که خود این روایت معراج هم روایت بسیار زیبا از لحاظ اخلاقی و تربیتی و از لحاظ اعتقادی، نکات بسیار دقیقی تو این روایت معراج هست. این هم یکی از معجزات پیامبر. یکی دیگه از معجزات پیامبر که من اشاره میکنم حالا ازش رد میشیم بحث مباهلهه. خب جریان مباهله که قرار شد بین پیامبر اسلام و علمای شهر نجران، علمای مسیح شهر نجران واقع بشه، یکی از معجزات پیامبر بود که قرآن هم بهش اشاره کرده که میفرماید که اگر اینها بعد از این حق براشون آشکار شد نپذیرفتن، قل تعالی ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اگر این ها زیر بار نرفتن با این که استدلال تو کامل هست، تو بگو بیاد که با هم مباهله بکنیم، شما خودتون با فرزندانتون، ما هم با فرزندانمون، شما با هم با زنهاتون، ما هم با زنهامون، شما با جانهاتون، ما هم با جانهامون، که به اتفاق شیعه و سنی در این مسابقه بسیار خطرناک که تردید درش نیست، پیامبر عزیزترین افراد خودش رو شرکت داده بود که هم 5 تن باشن و این امر عادی نیست. تا شخص یقین کامل به حقانیت خودش نداشته باشه جرأت نمی‌کنه چنین مسابقه خطرناکی رو برگزار کنه. ولی به هر حال پیامبر شرکت کرد که در این ماجرا ابناء امام حسن و امام حسینن، نساء نماینده خانم ها حضرت زهرا سلام الله علیها است و جان پیامبر هم امیرالمومنین. علمای نجران شب به شور نشستن و گفتن که نکنیم پیامبر راست بگی و پیغمبر باشی، اگر باشه اون وقت عذاب الهی ما رو نابود میکنه. گفتن ببینید فردا با چه ترکیبی پیامبر شرکت میکنه، اگر تشریفاتی و شکل رسمی و اینها شرکت کرد نترسید، مباهله بکنید که یه پادشاهی میخواد حکومت کنه، اما اگر ساده و عزیزانش رو شرکت داد بدونید که این یقین داره به راهش و مباهله نکنید. وقتی فردا دیدن که پیامبر در حالی وارد اون صحنه مباهله شد که امام حسین در آغوشش بود، امام حسین دست امام حسین دستش بود و فاطمه زهرا پشت سرش و امیرالمومنین هم پشت سر، با این ترکیب وارد میدان شدن. اون بزرگان نجران که حالا سید و عاقد بود اسمشون، گفتن که عرا وجوهن، چهرهایی میبینیم که اگر از خدا بخواند که این کوه احد رو سر ما خراب کنین کارو میکنیم، مباهله نکنید که نابود میشید. پیامبر اگر اینها مباهله میکردن آتشی میامد که دامنش تا نجران رو فرا میگرفت و احدی از اینها باقی نمیذاشت. اینم که از معجزات پیامبره که خب در قرآن هم اومده. ان شاء الله ما معجزات دیگری از پیامبر رو هم به طور فهرستوار بهش ان شاء الله فردا اشاره خواهیم کرد.
ان شاء الله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. مجدداً درود میفرستیم بر روح ملکوتی و پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و از خدا میخواهیم که ما رو نگهدار و حافظ یادگار ایشون یعنی جمهوری اسلامی قرار بده.
جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود، او یک لحظه بود برزدن آن که روشن ترین عبارت بود، آن که روشن ترین.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید سوالات و شبهات خودتون رو با برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی، در میون بگذارید و انشاءالله پاسخش رو از حاجی محمدی دریافت بفرمایید. خب اولین شنوندمون حاجی محمدی پشت خط ارتباطی هستند. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم و کارشناس برنامه‌تون. سوال من اینه که فرق بین عالم و عابد چیه و اینا درجاتشون در قیامت به چه شکلی هستش؟ ممنون میشم اگه کامل توضیح بدید.
بله بسیار عالی، متشکرم از تماستون، وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
تو گلستان صدید ماجره هست. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتا میان عابد و عالم چه فرق بود تا اون که برگزیدی از این میان آن یکی را. گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز موج، بین جهد میکند که بگیرد طریق را. عابد گلیم خیش به در میبرد ز موج، ولی عالم چیه؟ سعی میکنه که بگیرد غریق را. پاسخ اینه که عابد خودشو نجات میده اگه واقعا عابد باشه، اما عالم نه. عالم ممکنه که میلیون ها انسان رو، یعنی هزاران نفر رو به طور مستقیم و میلیون ها نفر هم به شکل غیر مستقیم و گاهی تا قیامت عالم نجات دهندهه. علم عالم فقط به زمان خودش مربوط نیست، یا کسی که تعلیم گرفته از عالم خودش باز میشه معلم، همینطور تا قیامت ممکنه که میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان از این عالم بهره برده باشن. در واقع داریم که روز قیامت چه میشه، به عابد میگن که خب خسته نباشید، زحمت خستم اینا مال من هات
زبان حاله.
آره. زحمت کشیدید دستم درد نکنه، عبادت کردید بسم الله برو تو بهش، جاست اونجاست. عالم وقت میخواد تو بهش بهش میام کجا داری میری؟ تو در دنیا تنها نبودی که حالا اینجا تنها بری. بیست و تمام کسانی که از تو چیز یاد گرفتن و تعلم کردن و تلمس کردن همه رو شفاعت کن، همراه خودت ببر. و عالم به میزان اثرگذاریش در دنیا اونجا شفاعت خواهد کرد، که گفتم گاهی ممکنه به هزاران نفر برسه. دو روایت ما غالبا مقایسه شده بین این دوتا. مثلا امام باقر میفرماید عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عابد فضیلتش بیشتره، ارزشش بیشتره. از این دست خیلی داریم، غالبا هم مقایسه شده بین علم و عبادت. مثلا پیامبر فرمودن ما من متعلم یختلف الی باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنى الله له بكل قدم مدینه فی الجنه و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا. هیچ متعلم و فراگیری نیست که برای کسب علم و معرفت به یک جلسه علمی به محضر یک عالمی رفت آمد کنه، یختلف و میره و برمیگرده، مگر اینکه به ازای هر قدم که برمیداره ثواب یک سال عبادت خدا در نام عملش می‌نویسه. کتب الله له به کل قدمین عبادت سنه، به ازای هر قدم که برمیداره خدا ثواب یک سال عبادت تو نام عملش می‌نویسه. فرض کنیم مثلا از اون جایی که این متعلم میخواد خونشون هست تا محل درس مثلا فرض کنیم 500 قدم راه، میره و برمیگرده میشه چی؟ 1,000 قدم. یه بار که محضر عالم میره برمیگرده ثواب 1,000 سال عبادت تو نامه عملش نوشته میشه. خداوند 1,000 شهر تو بهشت براش بنا میکنه. بنا الله له بكل قدم مدینه تنفل جنه. همه موجودات دعاش میکنن، ماهیان دریا، پرندگان هوا. این حدیث مرحوم شهید ثانی در منیت المریدشون نقل کردن و از این دست احادیث اونجا ایشون زیاد نقل کرده. مثلا اینکه ساعتی که انسان صرف علم و فراگیر علم میکنه از 1,000 سال عبادت فضیلتش بیشتره. یعنی این یک ساعت چی میشه؟ از 1,000 سال فضیلتش بیشتر. یا اینکه ساعتی که انسان صرف فراگیری علم و معرفت میکنه از 12,000 ختم قرآن فضیلتش بیشتره. به همون کتاب که عرض کردم ابتدای منیت المرید دوستان مراجعه بفرماین. از این دست روایات رو شهید ثانی از شیعه و سنی اونجا زیاد نقل کرده که دوستان میتونن مطالعه کنن. پس فرق خیلی زیاد هست. فرمایش امام باقر که 70,000 عابد شما رو هم بذارید بنده یک عالم نمیشه، جهتش همینه که عالم در واقع سعه وجودی داره اما عابد نه. عابد وجودش اون شعاع نورانیتش بنده شمع جلو پای خودش میبینه اما دیگران روشن نمیکنه. عالم همچون خورشیدی است که هم جلو راه خودش رو روشن میکنه هم همه عالم رو روشن میکنه، ولی زا فضیلتش خیلی بیشتر.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از آقای محمدی. انشاءالله خدا ما رو جزو عالمان این قرار بده که نور علم داشته باشیم.
ربانی یا متعلم علی سبیل نجات.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. دوستان اگه مایل هستن برنامه رادیو معارف رو از جمله برنامه خودتون پرسمان اعتقادی رو در اینترنت پیگیری بفرمایید، میتونید به اینترنت با آدرس رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه کنید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پین شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. جای محمدی یک سوال پیامکی با اجازهتون من بخونم. 919-28-02 سوال کردن با توجه به قتلی که در یکی از روستاهای تالش اتفاق افتاد و پدری دخترش رو به قتل رسوند. الان صحبت اینه که این پدر قاتل قصاص نمیشه و فقط چند سالی به زندان میفته. چرا در سایر قتل ها قاتل قصاص میشه ولی وقتی پدر فرزندش رو میکشه قصاص نمیشه؟ آیا این با عدالت خدا سازگاره؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که دوستان اندازش باشن بحث احکام و تعبدیات رو از این منظر نگاه کردن و رنگ و شکل اعتقادی و شبهه بهش دادن درست نیست. حکم اسلام این هست که پدر حالا شاید به خاطر اون جایگاهی که داره که در واقع منشأ وجود انسان از پدر دیگه این حکم رو صادر کرده. از این زاویه نگاه کردن درست نیست، باید این رو از زاویه فقه نگاه کنیم، بریم سراغ فقه با متد فقه ببینیم آیا واقعا این درست هست یا نیست، آیا پدر به خاطر قتل فرزندش حالا چه پسر چه دختر قصاص میشه یا نمیشه. یک بحث فقهی است با همون متد و از منابع فقه هم باید استفاده کنیم. از این صرف نظر بکنیم آیا اگر مثلا فرض کنید چنین اتفاقی افتاد این جرم فقط یک حیثیت داره، اون حیثیت شخصیش، یا نه حیثیت دیگه هم داره، این فقط عرض کنم که حق پدره، فقط جرمیست که پدر مرتکب شده و دختری رو کشته، یه انسانی رو مثلا فرض کنید که جانشو گرفته، یا نه نافرمانی خدا رو هم کرده، از این حیثی حاکم شهر که باید تصمیم بگیره. اگه حاکم شهر احساس میکنه که این قتل مثلا این قتل ها ممکنه که باعث افساد در جامعه بشه، اون دیگه نظر حاکم شهره، این دیگه راش براش بازه. جنس که بگیم که حاکم شهر هم مجبوره که ولو این قتل احساسات مثلا جامعه رو جریح دار کرده، ممکنه پیامدهای مثلا چنین چنان داشته باشه، حاکم شهر نه، دست حاکم شهر بازه، او مدعی العموم هست. حق خدا که این وسط طوری نشده که حق الناس فرض کنیم که گفتن فقط اعدام نشه، این گفتن دو سال که گفته، دو سال
اصلا دقیقا حکم هنوز اعلام نشده به صورت
نه میتونه میتونه تازه حبس ابد باشه که گفته دو سال، اون دیگه از چیز تصمیم قاضیه. اما حالا فرض کنیم که قصاص ازش برداشته شده از ناحیه حق خصوصی، حق عمومیش چی؟ اونم برداشت نه، اون جای خودش هست، اون به عرض کنم که تصمیم مدعی العموم هست، مدعی العموم از حق جامعه دفاع میکنه و قاضی هم باید هر دو حق رو در نظر بگیره، حق شخصیش رو فرض کن که شهر گفته که قصاص نشه، البته باز عرض کردم تنبیه خواهد شد، قصاص فقط نمیشه، اما حق عمومیش چی؟ حیثیت عمومی جرم که به قوت خودش باقی است. بعضی خیال میکنن که این جرام این گونه‌ای فقط یه حیثیت داره، اون حق خصوصیه، یک بچه یک مثلا نوجوانی از دنیا رفته کشته شده، نه این جنبه عمومی هم پیدا میکنه و از اون حیثش دیگه ربطی به کسی نداره، اون دیگه خود مدل عموم و اون حاکم شرعی که باید تصمیم بگیره که چطور برخورد بشه که به نفع جامعه باشه، به نفع کل جامعه باشه. مطلب بعد این که دوستان توجه داشته باشن که آیا این حکم مثلا دنیاوی فرض کنید حالا مثلا قصاص نشه، اون پیامدهای اخرویش هم نیست، یعنی مثلا این پدر از اون جزء کسان نیست که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها، یا هست من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا شامل حال این نمیشه، اون عذابهای اخروی هم برداشته شده، نخیر اصل اونه، والله این که حالا مثلا انسان اعدام بشه یا نشه، چهار سباهی مثلا فرض کنید که بمانه یا نمانه، اینم یک نکته هست که باید توجه بشه، نه اون عذاب ها به قوت خودش باقی است و اصلا اونه، اصل اونه. نکته بعد این که باید اطراف قضیه کاملا روشن بشه، ما چرا اون مقدمات و اون فضا و ده ها نکته دیگه رو همه رو فراموش کردیم، این که دختری به اینجا میرسه تو جامعه دیگران مقصر نیستن، اینکه پدری به اینجا میرسه که دلبند خودش رو دوستش داره دخترش دیگه به قتل میرسونه، فقط پدر مقصره؟ ما خودمون رو همه تبرئه میکنیم، فقط متمرکز میشیم روی یک نفر، نه اینجوری نیست، چرا باید جامعه به اینجا کشیده بشه؟ این فضای مجازی چیکار کرده؟ این رسانه ها، رسانه های اونور آبی چیکار کردن؟ تو جامعه چه اتفاقاتی افتاده کار به اینجاها کشیده شده؟ آیا اونها مقصر نیستن؟ اونها رو نباید انسان روشون توجه داشته باشه؟ اگر فضای مجازی رو ما درست مدیریت نکردیم و فضای مجازی نوجوان‌های ما رو به اینجا کشونده و خانواده‌های ما رو به اینجا کشونده، خب اونم مقصره. اگر اون خواص جامعه، افراد